زنی تنها فرزندش رو از دست میده. این زن ماتم زده جسد پسرش رو روی دست میگیره و اون رو توی شهر میگردونه تا شاید پزشک یا فرزانه ای رو پیدا کنه که او رو دوباره زنده کنه. سرانجام بودا رو پیدا میکنه. بودا بهش میگه که آرزوش برآورده میشه، اما یک شرط داره. اون باید بذر خردلی رو براش بیاره و این باید از خونه ای باشه که تا حالا کسی توش نمرده و فقدان و سوگی رو تجربه نکردن. مادر داغدار ذوق زده میشه، جستجوی خودش رو آغاز میکنه، در به در دنبال خونه ها میگرده، اما نهایتاً درس بزرگی میگیره و اونم اینه که فقدان بخشی از زندگیه و هیچ خونواده ای ازش مسئول نیست. نهایتاً زن پسرش رو دفن میکنه و راهبه میشه. تو این اپیزود میخوایم در مورد سوگ، این همراه همیشگی، با هم صحبت بکنیم. شاید بتونیم دید جدیدی به این مسئله پیدا بکنیم. بدید خوش اومدید.
من بعد از تو یادم دیگم، حرفامو به آسمون میگم، کی میدونه چه روزایی رو دیدم. من بعد از تو یادم دیگم، حرفامو به آسمون
سلام. علیرضا چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. عنوان این اپیزود رو که گفتی یه خورده منو تو فکر فرو برد. میخوام بدونم ادامه اون کتاب به چه بحثایی پرداخته شده و خیلی زود مشتاقم که بحث رو شروع بکنیم.
سلام داوود، متشکر. یه مقدار انرژیم برگشته، فهم میکنم تو صدام این مشخص بشه. الان یه مقدار گذروندیم اون دوران رو و حالم خوبه، خدا رو شکر. اینم بگم، ما خب تو اپیزود 0 گفتیم که قرار دید خودمون رو مسائل بگیم، اما به خاطر اتفاقاتی که افتاد اینجوری مجبور شدیم که از کتابا استفاده بکنیم و کتاب محور پیش بریم. اونجوری که من میدونم و اونجوری که با هم صحبت کردیم قرار نیست دائما اینطور باشه، فقط بیشتر نظرات شخصیمون رو بگیم، اما خب ناگزیر مجبور شدیم که اینطور پیش بریم این دو تا اپیزود حداقل. و من خوشحالم در این حال اینکه می‌خوایم از مطالب کتاب استفاده بکنیم و مطالب این اپیزود خیلی برای خود من جالبه. من می‌خوام این اپیزودو اینطور شروع بکنم که ما ممکنه خودمون یک سوگی رو تجربه کرده باشیم یا در آینده تجربه بکنیم یا اطرافیانمون سوگی رو تجربه کرده باشن یا تجربه بکنن. می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که این سوگه خودش رو به چه شکلی نشون میده و ما چطور بتونیم این سوگه رو بیشتر با خودمون همراه بکنیم و به نوعی بتونیم توی این سوگه آرامش بیشتری داشته باشیم و بهتر باش کنار بیایم. همونجور که خانم مگان دیواین توی کتابش اشاره میکنه، توی مراحل اولیه سوگ یک سکوت و سکونی انگار همه چیزو فرا میگیره. فقدان ما رو طوری بهت زده میکنه که به مکانی فراتر از هر زبانی کشیده میشیم، اصلا قابل توصیف نیست. و خانم مگان دیواین اشاره میکنه که ما اینجا به نوعی باید بپذیریم. اوضاع خیلی بد شده، اوضاع خیلی به هم ریخته شده، تو اپیزود قبلی هم در موردش صحبت کردیم و این اولین اتفاقیه که برای ما میفته. ما بهت زده میشیم، ما شگفت زده میشیم و این چیزیه که ما باید بدونیم. در مرحله بعد ما دوست داریم به عنوان یک فرد سوگوار، و فرد سوگوار دوست داره که مدام داستان این اتفاق رو تعریف بکنه. بعضی وقتا ممکنه به عنوان یک فرد سوگوار به خودمون بیایم و ببینیم که داستان فقدانمون رو بارها و بارها تعریف کردیم، حتی با آدمای غریبه، با آدمایی که نمیشناسیم یا آدمایی که تازه میبینیمشون و تازه ملاقاتشون میکنیم، انگار یه جوری ما دوست داریم که این قضیه رو برای همه تعریف بکنیم. یا شاید تو ذهنمون اون واقعه رو، اون داستان رو بارها و بارها مرور کرده باشیم. خانم مگان دیواین میگه که همه اینا عادیه. یعنی ما باید این رو هم بپذیریم که شخصی که سوگ داره و خودمون اگه یک روزی سوگ رو تجربه بکنیم، ممکنه این اتفاق برامون بیفته که بخوایم مدام اون قضیه رو برای بقیه تعریف بکنیم. تعریف کردن این داستانه هم ضروریه و هم یه جوری شکنجه‌وار به نظر میرسه، چون تکرار داستان سازوکار ایمنیه، راهیه برای ذهن خلاق ما که تلاش بکنه جهان رو زمانی که از هم پاشیده دوباره مرتب بکنه. انگار ما دنبال راهی میگردیم که این داستان رو منطقی جلوه بده، حتی اگه هیچ وقت نتونیم این کار رو انجام بدیم. و من اینو میخوام بگم که اگر ما نتونستیم در لحظه‌ای که سوگ رو تجربه میکنیم داستان رو به کسی دیگه بگیم یا برای کسی داستان رو تعریف بکنیم، سعی بکنیم از دفتر خاطرات، نقاشی و یه سری کارهای خلاقانه استفاده بکنیم که به نوعی بتونیم این درد رو بروز بدیم.
خب تا اینجای بس منو یاد یه کتابی انداخت به نام رنج و التیام در سوگواری و داغ دیدگی از اگه اشتباه نکنم ویلیام وردن اسمش رو میگم. توی قدم‌های اولش همین چیزایی که تو گفتی رو اونجا هم بیان کرده بود. مثلا قدم اول رو با این عنوان بیان کرده بود که مواجه شدن با واقعیت فقدان یا همون پذیرشی که تو گفتی. بعد قدم دوم میگه که گذار از درد مصیبت با حس کردن درد مصیبت، یعنی میگه ما این درد رو حس بکنیم یا به نوعی همین ابرازی که تو میگی و این احساس بکنیم، این رو بروز بدیم. شاید این رو هم در نظر داشته باشیم که همه افراد درد رو با شدت یکسانی احساس نمی کنن. شاید یک نفر خیلی بیشتر بروز بده، شاید یک نفر کمتر بروز بده و اصلا شاید نحوه بروز دادن متفاوت باشه. یک نفر به صورت مستقیم بیاد دردش رو با همدلی کردن، با درد و دل کردن بیاد بگه. یک سری ها شاید کتاب بنویسن در موردش، موسیقی بنوازن حتی. یک سری ها خیلی غیر مستقیم این رو بیان بکنن و این به نظرم قابل توجهه.
آره دقیقاً، خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردی و خود خانم مگان دیواین تو این کتاب یه بخشش میگه که درد مانند عشق نیاز به ابراز داره. یعنی ما همینطور که عشق رو ابراز میکنیم یه جایی نیازی که این دردمون هم ابراز بکنیم. نه خجالتی داره نه بده و خیلی خوبه که اتفاقا ما بتونیم اینو ابراز بکنیم و مانند عشق میتونه تجربه خیلی جالبی باشه. حتما ما نباید عشق رو ابراز بکنیم، یه جایی درد رو ابراز بکنیم فکر کنم میتونه تجربه جالبی باشه. و مسئله بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم، اون تیکه دیگه ای از پازل سوگ، شاید این باشه که خانم مگان دیواین اشاره میکنه که شما در لحظه‌ای که دارین سوگ رو تجربه میکنین بیش از حد حساس نیستین. ممکنه ما وقتی داریم سوگ رو تجربه میکنیم یا اطرافیانمون دارن میگه جورایی دست و پنجه نرم میکنن با این سوگ، حس بکنیم که حساس شدیم یا اونا حساس شدن، بیش از حد دارن حساسیت به خرج میدن. میاد صحبت میکنه در مورد اینکه نه، باید بدونیم اگه دنیای بیرون بیش از حد خشن و اشباع شده از همه چیزهای مربوط به سوگ به نظر میرسه، این ما نیستیم که بیش از حد حساسیم، این دنیاست که پر شده از چیزهای مرتبط با سوگ.
آره دقیقاً، این حرفیو که زدی منو یاد فیلمی انداخت که اخیراً نگاه کردیم، اتفاقاً در مورد سوگ هم بود. فیلم اسمش The Night House بود، خانه شب، و توی اون فیلم شخصیت اصلی دچار یک سوگی میشه، شوهرش رو از دست میده که این از دست دادن خیلی شوک بهش وارد میکنه و واقعا بهت‌آور براش. بعد یه سری رفتارهایی انجام میده که از نظر بقیه، از نظر دوستانش، از نظر همسایش خیلی عجیبه. دنبال یه سری چیزا میگرده، حس میکنه که، و این احساسات هم درست هستن، اما از نظر بقیه خیلی غیر منطقی به نظر میاد و او بهش القا میشه که من خیلی حساسم، من خیلی دارم بیش از حد به یک چیزی توجه میکنم. اما در صورتی که اگر شوهرش رو از دست نمیداد هم این اتفاقا میافتاد، باز هم این حساسیت بود، چرا که حس میکرد داره شوهرش بهش خیانت میکنه. و حالا داستان رو لو نمیدم، اما اینو میخوام بگم که یه سری اتفاقات چون در زمان خاصی میفته شاید ازش این برداشت رو بکنیم که خیلی حساس بودیم ما، اما در صورتی که اینطوری نیست. و این حرفی که زدی منو یاد این انداخت.
آره دقیقا همینطوره. و این فیلمو که گفتی، بذار من نکته بعدی که میخوام بگم یه جورایی ربطش بدم به همین فیلم که اتفاقا با هم داشتیم نگاش میکردیم من یاد باشه. دوستی ما ممکنه به واسطه سوگ تغییر بکنه، همون چیزی که تو گفتی. وقتی ما بیشتر به عشق و حمایت نیاز داریم، بعضی از دوستامون، بعضی از اطرافیانمون ممکنه که رفتار وحشتناکی داشته باشن یا کلا ناپدید بشن. ممکنه که ناامیدی و اختلاف بین اون به وجود بیاد، همون چیزی که ما تو سکانس‌هایی از فیلم می‌دیدیم که رفتارهای دوستاش یه جوری عجیب بود براش. و حتی ممکنه یه جاهایی کینه‌های قدیمی بروز پیدا بکنن و خطاهای کوچک در اون لحظات ممکنه نابخشودنی بشن و مردم عجیب‌ترین و بی‌اعتناترین و نامانوس‌ترین حرفا رو به ما بزنن. ما باید اینو بدونیم، از الان بهش آگاه باشیم که ممکنه دوستی‌های ما به واسطه سوگ تغییر بکنه و حتی ممکنه بعضی از دوستیامون به پایان برسه. یعنی اینقدر میتونه یک سوگ برای ما هزینه داشته باشه. و این نکته خیلی جالبه به نظر من که از دست دادن دوستامون، اونایی که فکر میکردیم تو غم و شادی شریک ما هستن، وقتی از دستشون میدیم یه دلشکستگی مضاعفی پیدا میکنیم. بی‌عدالتی این فقدان دومه به نظرم تحمل سوگو میتونه برای ما بسیار سخت‌تر بکنه. و نکته بعدی اینه که نویسنده به ما این اجازه رو میده به عنوان فرد سوگوار که ما حق داریم خشمگین باشیم. البته به این نکته اشاره میکنه که خشم هیچ وقت اعتبار مثبت پیدا نمیکنه. یعنی ما هیچ وقت حق نداریم عصبانی بشیم. مهم نیست چه اتفاقی افتاده. نشون دادن خشم همیشه انگار از ما آدما بعیده. درست مثل سوگ، خشم با ناآسودگی عمیق مواجه میشه. در مقدارهای کمش انگار مثلا مشکلی نداره، اما باید سریعاً و بدون سر و صدای زیاد اونو ما پشت سر بذاریم به نوعی. این تحریم عصبانیتی جوری مضحکه برای شخص سوگوار. همه احساسات پاسخ به چیزیه. خشم پاسخ به حس بی‌عدالتی. معلومه که ما عصبانی میشیم در لحظه‌ای که سوگواریم. هر اتفاقی برامون افتاده در اون لحظه از نگاه ما ناعادلانه است. مهم نیست که عدالت منطقیه یا اینکه دلیلی پشت اتفاقی که برامون افتاده وجود داره یا نه. برخلاف نظر روانشناسی عوامانه و مدل پزشکی، خشم سالم و طبیعی و ضروریه. این جمله‌ای که نویسنده به کار میبره و به این اشاره میکنه که خشم اگه به رسمیت شناخته نشه و پشتیبانی نشه، به درون ما ریخته میشه که این ممکنه درون ما رو سمی بکنه. اون خشم خفه شده با انبوه احساسات سرکوب شده همراه میشه و سر از مسائلی برمیداره که مربوط به سلامت و چالش‌های بین فردی و شکنجه‌های ذهنی ما میشه. پس ما باید خیلی به این نکته توجه بکنیم و خشم اگه اجازه بروز پیدا بکنه صرفاً انرژی و واکنش ماست نسبت به اون احساس سوگ، اون احساس درد، اون احساس رنج. و این خشمی که حول فقدانمون وجود داره خوشایند و سالم.
تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با حال پروانه من چه کردی؟ چه کردی؟
خب من حس میکنم جا داره دوباره هم تاکید بشه که این خشم، این احساساتی که ما داریم تو روابطمون با دوستان، اینا مربوط به دوران سوگمون هست، مربوط به دورانیه که واقعا آسیب پذیر میشیم، واقعا باید بهمون توجه بشه و مهمترین شخص خودمون هستیم که باید به خودمون توجه بکنیم. حالا این حرفایی که زده شد به نظرم آشنا میومد. من سریالی رو میدیدم و اون بحث سوگی که گفتی، خب شخصیت اصلی داستان خانمش رو از دست میده، بعد نه تنها روابطش با دوستاش دچار تغییر میشه، بلکه روابطش با اعضای خانواده هم دچار تغییر میشه و اختلاف نظرهایی با تک تک اعضای خانواده هم مشاهده میشه. و نکته خیلی جالب اینه که بعد از این اتفاق خب اون متوجه میشه که یه همچین اختلاف نظرهایی رو داشته، این رو خودآگاه میکنه و بعد از اونها عذرخواهی میکنه و جبران میکنه. نکته اینجاست که در اون لحظه این رو ما بدونیم که حق داریم خشم داشته باشیم، حق داریم ناراحت بشیم و این به نظرم میتونه خیلی خوب باشه وقتی که بقیه هم بدونن اینو.
مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کرده با خانه من چه کردی؟ چه کردی؟ جهان من از گریت خیس باران، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟ چه کردی؟
خب تا اینجای بس من چیزی که فهمیدم این بود که اولا سوگ یه چیزیه که همیشه با همونه، همراهمونه، هیچ وقت نمیتونیم اون رو کنار بذاریم و حرکت بکنیم. و ویژگی‌های سوگ اینا بودن که دوست داریم تعریف بکنیم، مدام داستانمون رو برای بقیه بازگو بکنیم، اون حس رو ابراز بکنیم. بعضی وقتا فکر میکنیم که خیلی بیش از حد حساسیم، خیلی کارهایی انجام میدیم که شاید رو مخ باشه، ولی اینطوری نیست. مورد بعدی این بود که دوستیامونو تغییر میده، یه خورده روابطمون رو به چالش میکشه. شاید به نظرم بتونیم اینجا دوستای حقیقیمونو پیدا بکنیم یا اون افرادی که واقعا ما رو درک میکنن رو پیداشون بکنیم. و حق داریم که خشمگین باشیم، درسته؟
آره دقیقاً همون چیزایی که من گفتم و خیلی کامل ولی خلاصه گفتی و از تشکر میکنم. بحث بعدی اینه که راه حل زندگی کردن درون این سوگ از بین بردن درد نیست. ما یک دردی داریم، ما یک رنجی داریم، الان باید تمام تلاشمون رو بکنیم و هرچه در توان داریم باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه در این مرحله رنج خودمون رو کاهش بدیم. این جدا کردن درد و رنج هم میتونه مؤثر باشه. یه توضیح مختصری من در موردش میدم ولی مفصل تو کتاب خانم مگان دیواین بهش اشاره کرد. درد خالصه و نیاز به حمایت داره، نه راه حل. ما توی اپیزود قبلی هم گفتیم درد مشکل نیست که بخواد راه حل داشته باشه، اما رنج فرق میکنه. رنجو میشه رفع کرد یا حداقل به طور قابل توجهی کاهشش داد. وقتی کسی که دوستش داریم از زندگیمون جدا میشه، درد یه پاسخ سالم و عادیه، صدمه میزنه، اما این باعث نمیشه که درد اشتباه باشه، این یک رفتار کاملا طبیعی. اما زمانی رنج میبریم که احساس بیتوجهی یا بیهمایتی در درمانمون میکنیم. وقتی که درون دردمون ضربه بخوریم یا انتخابهامون عادی بودنمون، اعمال و واکنشهامون رو زیر سوال ببرن، یعنی اونجایی که ما حس میکنیم داره عادی بودنمون زیر سوال میره، واکنشهامون، رفتارهامون این عادی بودن رو داره زیر سوال میبره، ما رنج میبریم. زمانی رنج میبریم که به ما بگن احساساتمون رو نادیده بگیریم، زمانی رنج میبریم که ما بگن احساساتمون اشتباهه، از اون همه چرندیاتی شاید رنج ببریم که دوستان و همکارا و غریبه ها و اینا که بهترین نیت‌ها هم دارن با اصلاح کردن، قضاوت و توصیه هاشون برای اینکه چطور باید سوگواری بکنیم بارمون میکنن. این میتونه برای ما یک رنج رو همراه داشته باشه. زمانی رنج میبریم که وقایع مختوم به این مرگ یا فقدان رو مدام تو ذهنمون تکرار میکنیم، خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا مانع این اتفاق نشدیم، چرا بیشتر در موردش ندونستیم یا کار بیشتری انجام ندادیم. رنج باعث اضطراب و ترس و انزوا میشه. اینم نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه بکنیم و حائز اهمیت.
خب یه خورده این تعاریف به نظرم سنگین شد. حالا چیزی که من تا الان فهمیدم به نظرم این بود که درد یه حسه. با توجه به صحبتایی که کردی ما به صورت ناخودآگاه این درد رو حس می‌کنیم. اما رنج یه چیزیه که از واکنش این درد ما به وجود میاد. یا بهتره بگم درد یه چیز درونیه ولی رنج یه چیزی که از بیرون به ما وارد میشه. در واکنشمون وقتی با بقیه داریم ارتباط برقرار میکنیم و یا هنگامی که دردمون رو داریم ابراز میکنیم، خب این اتفاق میفته، ما رنج میبریم.
آره دقیقاً. و نکته‌ای که وجود داره اینه که درد و رنج و به طور کلی سوگ که داریم در موردش صحبت میکنیم آزمون نیست. این چیزیه که نویسنده خیلی روش تاکید کرده و چند صفحه در موردش صحبت کرد. سوگ ما آزمون عشق نیست، آزمایشی درون عشق. آزمایش، همه اینا آزمایشه، آزمون نیست، قرار نیست توش رد بشیم. ما رد نشدیم تو این سوگه، مسیر اساسی همینه. باید به خودمون اجازه آزمایش بدیم، باید پیدا بکنیم چه چیزی میتونه ما رو کمک بکنه. چیزایی رو باید پیدا بکنیم که فقط یکم کار ما رو ساده تر بکنه، نه به این دلیل که انجام این کار اوضاع رو خوب بکنه، نه، چون انجام این کار وضعیت رو میتونه برای ما آسون ترش بکنه، اون سوگر رو میتونه قابل تحمل ترش بکنه. هیچکس مثل ما سوگ و عشق رو به دوش نمیکشه. سوگ درست مثل عشق منحصر به فرده، هیچ کاری به جز انجام آزمایش وجود نداره. یعنی عملاً شاید بهترین راهی که میتونم بهتون معرفی بکنم بعد از اون پذیرشه اینه که ما بیاییم آزمایش بکنیم. حالا نویسنده جلوتر هم بهتون میگه که چطور باید آزمایش انجام بدیم، ولی این آزمایش خیلی ما میتونه کمک بکنه. تیکه‌های مختلف زندگیمون، جاهای مختلفی از سوگ میتونیم آزمایش بکنیم که چطور میتونیم حال خودمون رو بهتر بکنیم. و این آزمایش سوگ به معنای جستجوی چیزاییه که حتی کمترین میزان تسکین یا آرامش رو در قلب یا زندگی ما وارد میکنه. از اینکه دردمون رو بنویسیم حس بهتری پیدا میکنیم یا احساس بدتری پیدا میکنیم؟ باید اینو آزمایشش بکنیم. از اینکه در مورد دردمون، در مورد سوگمون صحبت بکنیم، حس بهتری پیدا میکنیم یا حس بدتری؟ تمام این حسایی که براتون به وجود میاد باید آزمایش بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم خودتون رو آرومتر بکنیم. اما این آزمایشه نیازمند یک جمع‌آوری اطلاعات. هنوز ما در مرحله درد و رنجیم و داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که با آزمایش بتونیم رنجمون رو کاهش بدیم که در نهایت بتونیم سوگ خودمون رو بیشتر و بهتر تحمل بکنیم. برای این کار نویسنده اشاره میکنه به این که ما باید به تغییرات نامحسوس توجه بکنیم که بفهمیم چه حسی داریم. زمانی که فریاد درونمون ساکت بمونه، موقعیتی که کنترل کردن خودمون کاری غیر ممکنه و وقتی که حوادث فقدانمون مدام در حلقه های تکراری ذهن یادآوری میشن، این لحظات سنگر شکن ناگهانی و یهویی پدید نمیان. اونا ساخته میشن. اینا اثرات درد و رنج متراکم و انباشته شده است. در حالی که شاید فکر کنیم سوگ بدون هشدار قبلی فوران میکنه، یه مرتبه ما فوران میکنیم، اما اینطور نیست. نویسنده معتقده که همیشه از قبل علائم خطری وجود داره. جمع‌آوری اطلاعات به ما کمک میکنه که این علائم رو تشخیص بدیم. توی کتاب اومده خیلی مفصل در مورد این صحبت کرده و تمریناتی رو داده که ما چطور بتونیم اطلاعاتی رو در مورد سوگمون جمع‌آوری بکنیم. اما یکی از اونها رو اگه من بخوام بهتون بگم، اینی که یه فهرستی تهیه بکنین از اون حوادث و اتفاقاتی که باعث میشه حال شما در لحظه سوگ بدتر بشه یا حالتون بهتر بشه. حتما توجه داشته باشین که چه چیزایی، حتی کوچیک‌ترین چیزا، میتونه شما رو آروم بکنه یا آرامش شما رو از بین ببره. داشتن این فهرست خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که سوگ خودتون رو بهتر به دوش بکشید.
غم گرفته دوباره صدامو، نم زده با سوای چشامو، نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره، بعد تو پا میذارم تو رویا، با خیال تو هر شبم اینجا، مشکی چشمام تمومی نداره نداره، صدای خشخش برگ و پاییز و بارون، باز خیال تو با قلب داغون، نیستی و خیره میشم به عکس دوتا، میشد دست و تو قرض میکردم، باز کنارم تو رو فرض میکردم، تو خود صبح قدم میزدیم تو خیابون.
خب خیلی تشکر، تا اینجا واقعا حرفای خیلی جالبی زدی. فکر میکنم این صحبتت بی ربط نباشه به موضوعی که توی اون قدمهای رنج و التیام در سوگواری و داغ دیدگی خونده بودم. اینو نوشته بود که انطباق با دنیا بدون حضور شخص فقید، قدم سوم این بود. شاید بی ربط نباشه به این بحث جمع‌آوری اطلاعات. ما باید اطلاعاتی رو جمع‌آوری بکنیم، درون خودمون پیدا بکنیم، به یه خودآگاهی برسیم. یه وقتی مثلا یک فردی که فوت کرده، نیازهایی از قبیل نیازهای عاطفی، نیازهای اجتماعی، حتی اقتصادی ما رو تامین می‌کرده و به نظرم باید به یک خودآگاهی برسیم، باید به یک شناختی از خودمون برسیم که تطبیق بدیم دنیای بدون او را و این نیازها رو بتونیم حالا از جای دیگر تامین بکنیم، نیازها رو بتونیم برای خودمون برآورده بکنیم، در حالی که اون شخص کنار ما نیست، وجود خارجی نداره.
آره دقیقاً. و نکته بعدی که هست اینه که ما توی سوگمون باید به خودمون اعتماد بکنیم. حس اینکه نخواهیم صبح بیدار بشیم در زمان سوگواری کاملا طبیعی و این به این معنا نیست که ما داریم به خودکشی فکر میکنیم. اینکه نمیخواهیم زنده باشیم به این معنا نیست که میخواهیم بمیریم. واقعیتی درون سوگ شدید وجود داره که گاهی اصلا ذره اهمیت نمیدیم که زنده بمونیم یا بمیریم. توجه بکنین، الان فکر بکنین افراد سوگواری که اطرافتون بودن آیا این ویژگی رو داشتن یا نه. و این به این دلیل نیست که واقعا میخواییم خودکشی بکنیم یا اون شخص واقعا میخواد خودکشی بکنه، بلکه صرفا به خاطر اینه که چون اهمیتی نمیده. کمی عدم هیجان برای زنده بودن طبیعیه. دووم آوردن تو مراحل اولیه سوگواری ربطی به نگاه به آینده نداره. ربطی به پیدا کردن چیزی که به شما انرژی بده یا دلیلی برای زندگی بده نداره. اینکه نخواهیم صبح از خواب پاشیم با فکر کردن به اینکه به خودمون آسیب بزنیم متفاوته. یا اینکه بخوایم خودمون رو بکشیم، این خب خیلی متفاوت میتونه باشه. پیشنهاد نویسنده برای این بخش از سوگ هم پذیرشه. نویسنده اشاره میکنه که راه مواجهه با درد اینه که با چشمای باز و قلب پذیرا متعهد به تماشای جاهای شکستهی وجودمون باشیم. درد ما به فضا نیاز داره، فضایی که بتونه خودش رو رها بکنه. ما باید به دردمون فضا بدیم. و یه جمله خیلی قابل تأمل که تو این کتاب نوشته شده اینه که پاسخ درد تو خود درده. التیام زخم رو باید در خون خود زخم پیدا کرد. اما اکثر مردم عمدن دردشون رو نادیده میگیرن. اینطور نیست که نخواهیم شاهد درد باشیم، فقط انگار مطمئن نیستیم بهای مواجهه با اون چیه. فقط به این دلیل که فضا دادن به سوگ مهارتی غیر خطی و در نتیجه تا حدودی بی‌نظمه به این معنا نیست که نیازی به مهارت نداره. باید به خودمون اعتماد بکنیم، به دردمون فضا بدیم و مطمئن باشیم خودمون رو در درد رها نخواهیم کرد.
خب این صحبتایی که شد واقعا خیلی جالب بود برای من. یاد این شعر افتادم که میگه دردم از یار است و درمان نیز هم. و این سوگ و دردی که ما داریم خب در امتداد عشقه، این که ما او رو دوست داشتیم باعث میشه که در حق رنج بکشیم.
آره دقیقا، و مرسی که بحث رو کامل کردی.
چرا حس تو قلبت نسبت به من عوض شد؟ زندگی بعد تو برام مثل وقتیه که تلف شد. به هم فکر کن، به من گوش کن، منو ببین. من همون آدم روز اولم، تصمیم تو بگیر. برگردی یا بر نگردی میخوامت. بچوری قفلم رو عکسامونو میپامت. این روزا سردی کم حرفی، چرا با خاطراتمون این کار رو کردی؟ من اگه 100 سال برگردم به عقب، 100 بار بمیرم و بشکنم، بازم عاشقت میشم. آره عاشقت میشم. تو اگه 100 بارم منو پس بزنی، 100 سالم حرفی نزنی، بازم عاشقت میشم. آره عاشقت میشم.
توی بخش بعدی میاد در مورد تأثیرات فیزیکی و شناختی که سوگ روی ما ایجاد میکنه صحبت میکنه و اینکه حالا باید چیکار بکنیم. این بخشو من توی پیج اینستاگراممون میذارم و عزیزانی که دوست داشتن میتونن اونجا نگاه بکنن و الان دیگه بهش اشاره‌ای نمیکنم. میخوام بحثامو جمع بکنم با این مسئله که پشت سر گذاشتنی وجود نداره. ما با واقعیت‌های جدیدمون تغییر کردیم. ما بر لبه تبدیل شدن هستیم و قرار نیست که بهبود پیدا بکنیم یا نمیتونیم این سوگ رو پشت سر بذاریم. ما به وضعیت عادیمون بر نمیگردیم. به عقب برگشتنی وجود نداره. پشت سر گذاشتنی هم وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره گذشتن همراه با همه چیزایی که قبلا رخ داده و همه چیزایی که از شما خواستن تو زندگی تحمل بکنیم. بهبودی در سوگ مثل بهبودی در زندگی نیست. ما وقتی میگیم بهبودی یاد این میفتیم که خب ما باید مثل قبل بشیم، در حالی که ما بعد از این که یک سوگی رو تجربه میکنیم هیچ وقت نمیتونیم مثل قبل بشیم، انگار هیچ وقت درمانی پیدا نمیکنیم. بهبودی در سوگ ربطی به پشت سر گذاشتنش نداره، ربطی به بازگشت به زندگی عادی نداره. بهبودی گوش دادن به زخمهای خودمونه. بهبودی درون غم همواره نقطه ثقلی متحرکه، نقطه پایانی وجود نداره. سوگ مثل عشق همیشه بخشی از ما خواهد بود. زندگی به احتمال زیاد دوباره زیبا میشه، اما این زندگیه که در کنار فقدان ساخته شده و از زیبایی و ظرافت به اندازه نابودی آگاهه، نه زندگی که به دنبال پاک کردن اون باشه. کار اصلی بهبودی سوگ یافتن راهی برای زندگی در کنار فقدانه، ایجاد زندگی در کنار اون چیزی که همواره جای خالی برای ما خواهد داشت. من میخوام بگم سوگ هم مثل عشق خط زمانی و منحنی رشد خودشو داره و مثل تمام فرایندهای طبیعی کنترل کامل ما بر اون نداریم. اون چیزی که در اختیار ماست و اون چیزی که تحت قدرت ماست چگونگی مراقبت از خودمونه. دقیقا نکات کتاب داره به ما کمک میکنه که بدونیم چطور از خودمون مراقبت بکنیم، اینکه چطوری این زندگی که ما محول شده رو زندگی بکنیم. راه‌های زیادی برای زندگی تو این رابطه همیشه در حال تغییر با سوگ، با عشق، با فردی که از دست دادیم، با خودمون و با زندگی وجود داره. اما اون چیزی که نویسنده به عنوان مؤثرترین امیدی که میتونه ما پیشنهاد بکنه یا از ما بخواد تو کتاب بیان میکنه اینه که راهی پیدا بکنیم که توی اون با همه اون مسائل در حال تغییر و با خودمون صادق باشیم. به دنبال زیبایی بگردیم. این سوگ، این دنیا، این زندگی ممکنه هنوز هم زیبایی داشته باشه و نویسنده اشاره میکنه به اینکه امیدواره که شوق این که حداقل بخوایم به دنبال زندگی باشیم پیدا کنیم و اینو در خودمون پرورش بدیم.
خیلی متشکرم ازت علیرضای عزیز. حالا طبق اون قولی که دادیم برای این اپیزود قرار شد که به این سوال پاسخ بدیم که چگونه با عشق از دست رفته کنار بیایم. خب این عنوان یکی از فصل‌های کتاب تلخ و شیرین از خانم سوزان کین هست که توی اون یه سری سوالات رو مطرح می‌کنه که برای من خیلی جالب بود، گفتم برای شما هم بیان بکنم. شما از چه چیز جدا شده اید؟ چه کسی را از دست دادید؟ آیا عشق زندگیتان به شما خیانت کرده؟ آیا کودک طلاق بوده اید؟ آیا پدرتان را از دست داده اید؟ و الاخر. پاسخهای بیشماری برای این پرسش ها وجود داره. سه موردش رو خانم سوزان کین بیان کرده که به نظرم جالب بود. اول اینکه این فقدان ها به روانتان سر و شکل میده. تمام مراوده هایتان این الگوهاشو تغییر میده. اون حرفی که علیرضا زد، این که ما رابطمون با اطرافیانمون عوض میشه، با دوستانمون شاید عوض بشه. اگه اینا رو نفهمیم و اینا رو خودآگاه نکنیم، فعالانه تلاش نکنیم که عادت احساسی جدیدی رو شکل بدیم، خب بارها و بارها این الگوها رو تکرار میکنیم، درش غرق میشیم و اینها در روابطمون آشوبهایی رو به پا میکنه و شاید دلیلش رو هم نفهمیم. پاسخ دوم اینه که هر چقدر هم کار درمانی انجام بدیم، بعضی از چیزها شاید تا آخر عمر پاشنه آشیلمون بمونه. یعنی اون غمی که ما دوست داریم این رو کنار بذاریم تا آخر اون به دوشمونه، اینو به دوش میکشیم. مثلا ترس از وانهادگی، ترس از موفقیت، ترس از ناکامی، ناامنی عمیق، حساسیتی که داریم و الی آخر. پاسخ سوم خیلی پاسخ قشنگی بود که دوست دارم این رو تأکید بیشتری بهش بکنم و خانم سوزان کین بیان میکنه که همین میتونه شما رو نجات بده و اونم اینه که عشقی که از دست دادید یا عشقی که آرزویش رو داشتید اما هرگز به آن نرسیدید، این به صورت ازلی و ابدی وجود داره، تغییر شکل میده اما همیشه سر جایش هست. رسالت شما اینه که اون رو به شکل جدیدش دریابید.
خب ازت تشکر میکنم داوود. الان که ما داریم اپیزود ضبط میکنیم آخر شبه، شب قبل از سفر تو، حسابی هم خسته ای. من یه جور خستم، تو یه جور خسته ای دیگه، انقدر خسته ای که داری کتابی صحبت میکنی. یادگاری بمونه پیشمون. و بازم ازت تشکر میکنم به خاطر اینکه تو این اپیزود همراه من بودی. ما تو این اپیزود در مورد این صحبت کردیم که حالا ما یک سوگی داریم، باش چیکار بکنیم و اصل صحبت برمیگشت به اینکه ما بپذیریم و سعی بکنیم خودآگاه باشیم. مطلبی که من بهش اشاره کردم و تو بهش اشاره کردی کاملا این نکته رو تایید میکرد و تشکر میکنم از همه شنونده های عزیزمون که گوش دادن تا به این لحظه از این اپیزود رو و تا اپیزود بعدی مراقب دیدتون باشید.
لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مدت